أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العدمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. ایام و اعیاد رو تبریک عرض میکنم به قبولی طاعت و عبادات و صیام و قیام جمع شما رو در ماه نورانی رمضان. مسئلت میکنم از بارگاه الهی، امیدواریم این سال نو معنوی که آغاز شده و همچنین توأم است با سال جدید طبیعی، سالی سرشار از سلامت و سرفرازی و توفیقات و روزافزون و پیروزی‌های پیاپی و انشاءالله منتهی به فرج مبارک هست و جد باشه انشاءالله. ما بناره بر این گذاشتیم که چون دوره اصول سایر دوستان همینطور خیلی داره طولانی میشه، ما این دوره از خارج اصولمون 15 ساله که داریم بحث میکنیم و تازه مفاهیم رو به اتمام است و به این ترتیب یه چیزی حدود 2/3 از اصول باقی مونده و سعی کنیم اگر خدا مقدر فرموده باشه این دور رو بتوانیم تمام کنیم، کامل کنیم. و البته که هرچه فشرده هم بحث کنیم با توجه به شیوهی که ما در درس و بحث داریم که شیوه سوی دارت المعارفی است، یعنی آرا رو همه رو میبینیم و انتقادی است، نوعا از هیچ نظری بدون نقد عبور نمی کنیم و غالبا ابتکاری و ابداعی هم هست، اقتراحی هم هست، نوعا در مسائل رأی جدید رو ارائه می کنیم، تعریف جدید ارائه می کنیم. طبعا طول می کشه و نمی خواهیم عبور کنیم، بنابراین نیست که یه دوره فشرده و کوتاهی رو بگیم یه دوره تمام شده باشه. گفتیم بارها درس خارج آموزش نیست، پژوهش است. اما در این حال علاقمندیم اگر خدا اراده فرموده باشه این دوره کامل بشه و تمام بشه. این که ما به این شکل که الان بحث میکنیم روند کنده، لحاظا به نظرم رسید که درس اصول رو همه روزه ارائه کنیم. انشاءالله سعی میکنیم از ساعت 7 درس آغاز کنیم. یه حیث دیگری هم که دخیل در این قضیه این است که ما بعضی از برنامه هامون در قم و تهران اقتضا میکنه که گاهی قم مشرف شیم و سابقا من همه هفته قم میرفتم، گاه فقط پنجشنبه، گاه یه هفته در میون پنجشنبه ها فقط، یه هفته در میون چهارشنبه و پنجشنبه. بعد از اون آرزویی که سال 90 پیش آمد به نام توصیه اتباع ما سفرها رو کم کردیم، ولی خب وظائف و تکلیف ما اقتضا میکنه که قوم تردد داشته باشیم، بعضی دوستان هم توصیه میکنن. در نتیجه چهارشنبه ها رو امدار آزاد کنیم که اقتضا کرد قوم مشرف شیم. درسایی که چهارشنبه ارائه میکنیم در قم مخاطب بیشتری داره، با گاهی در قم حاضریم و درس اونجا حضوری ارائه میشه و دوستان تهران از ویدیو کنفرانس استفاده میکنن، گاهی و عکس در تهران ارائه میکنیم، بعضی روزا بعضی هفته ها دوستانی که قم هستن در محل شعبه قم حضور پیدا میکنند و از ویدیو کنفرانس استفاده میکنن. ما سعی کنیم حضورمون در چهارشنبه در قم بیشتر بشه، چهارشنبه رو آزاد کنیم. به این ترتیب ما شنبه تا سه شنبه چهار روز اصول رو میگیم. دلم میخواد که اگر مقدور باشه غذا رو هم هر روز صبح بگیم، ولی فعلا یک شنبه سه شنبه که میگفتیم رو حفظ میکنیم، یعنی سعی میکنیم هفت و نیم اصول تمام شه، هفت و نیم تا هشت غذا رو یک شنبه و سه شنبه بگیم. اگر شرایط فراهم شد شاید تونستیم فقل غذا رو هم همه روزه ارائه کنیم. به این ترتیب هر روز بین هفت تا هشت دو درس رو ارائه کنیم. ما یه مدار درسمون طول میکشه، ولی آقایون 20 دقیقه 25 دقیقه و کمتر نیم ساعت ارائه میکنن. به این ترتیب در یک ساعت میشه دو تا بحث رو ترک کرد. لازم بعد از این فعلا تا پایان سال اینو امتحان کنیم، ببینیم پیش میتونیم بریم انشاءالله که بتونیم همه روز هفت شروع کنیم، هشت تمام کنیم و فعلا اصول رو همه روزه، قضا رو هم یک شنبه سه شنبه ارائه کنیم. اگر شرایط فراهم بود ممکنه قضا رو هم همه روزه بحث کنیم، چون فقه القضا هم طول میکشه. بحثای دیگه همون هم همینطور، بحثایی که ما شروع کردیم خیلی بحثایی پرکششیه و فقه سیاس هم خیلی طولانی شده، فقه تکنولوژی الحیویه، فقه زیست بناوری هم همینطور، اینا چون بحثای مفصلی داره و خیلی طولانی میشه. حالا اون فقه سیاس و فقه زیست بناوری رو چون جز چهارشنبه پنجشنبه فرصت نداریم، ناچاریم تحمل کنیم طولانی شدنش رو، اما سعی میکنیم اصول و فقه القضا رو به جایی برسونیم انشاءالله. اون بحثی که طرح میکردیم اسالیب اکتشاف مقاصد بود، گفتیم ما با اسالیب مختلفی مقاصد رو میتونیم کشف کنیم و چیزی در حد 15 16 و شاید رفته رفته اسلوب‌های جدیدی رو هم حتی به ذهنمون برسه اضافه کنیم. تعداد قابل توجهی گفتیم روش وجود داره برای کشف مقاصد. اولیش التخریج المباشر من نصوص الكتاب و سنه الصریحه فی المقاصد. بعضی از آیات روایات صریح در بیان مقاصد و در نتیجه مقاصد مصرحن و منصوصن. اسلوب دوم استخدام القواعد الاصولیه و استیاد المقاصد علی نمط الاجتهادی. دوم هم این که ما به روش اجتهادی همطوری که حکم و اجتهاد میکنیم میشه مقاصد رو هم اجتهاد کرد و با منطق اجتهادی اصولی به مقاصد دست پیدا کرد. چطور ممکنه خود حکم رو کشف کنیم؟ به هر شیوهی که حکم رو کشف میکنیم غایت و مقصد احکام رو هم کشف کنیم. سومین روش این بود که بریم سراغ کتاب و سنت و اقراز انواع احکام رو که در کتاب و سنت ذکر شده، انواع احکام رو مراجعه کنیم، کشف کنیم که در واقع اصطلاحاً بهش میگیم مناطات احکام. بالاخره معتقدیم احکام دارای مناطات هستند، حکم بی منات نداریم. معتقدیم اوامر و نواهی از مصالح و مفاسد واقعیه یا احیانا سلوکیه و احیانا صدوریه تبعیت میکنند. وقت این که پذیرفته است، همه قبول دارند، اون وقت ما بیاییم تجمیع کنیم این مناطات رو بر اساس سنخه در واقع مناطها، و بعد بر اساس این سنخه بریم سراغ یک کلی از این موارد جزئی انواع مناطات که با هم سنخیت دارند، با حجم اینها برسیم به یک مناط کلی تر. مناط کلی همون شو مقصد شریعت. حالا ممکنه ما از مجموعی از احکام و مناطاتش که شناسایی میکنیم بتوانیم به یک مناطی و به یک مقصدی و احیانا علتی دست پیدا کنیم که مربوط به کل شریعت است. ممکنه به مناطی و مقصدی دست پیدا کنیم که کل شریعت نیست ولی یک بخش کلان شریعت است. قبلا آمدیم مقاصد رو طبقه بندی کردیم، مقصدی که مربوط به کل دینه، مقصدی که مربوط به ذیل کل دین کل شریعته، مقصدی که مربوط به احیانا بخش کلانی از شریعت مثلا عبادات، معاملات، احکام و همچنین مقاصدی که ذیل یک از بخش‌های کلان اما یک قسمت مهم و وسیعی از اون بخش، و تا برسیم به مقصد و غایت یک حکم. ما مقاصد و مناطات احکام جزئی رو میتونیم تجمیع کنیم بر اساس گونه شناسی و سنخه بندی و از اون پی ببریم به اون مقصد بزرگتر و کلانتر بسته به سعه و گستری اون، و نهایتاً به مقاصد شریعت در حدی دست پیدا کنیم. این هم باز یه روش بود که قبلا بحث کردیم. روش های دیگه هم بود، من یادآوری میکنم استقراء قواعد فقهیه. گفتیم ما میتونیم قواعد فقهیه رو بریم استقراء کنیم، قواعدی که تلویح و تلمیح دارد به غایت، به علت، و اینها رو کنار هم قرار بدیم، سنخه بندی کنیم احیانا، و از قواعد فقهیه معطوف به علل احکام، غایات احکام و تجمیع اونها به یک غایت اولیا و به مقصد عالی احیانا دست پیدا کنیم. این روش با روش قبلی تفاوت رو داره که در اونجا از غایات احکام جزئیه، فروع جزئیه میخواییم دست پیدا کنیم به یک غایت اولیا و بزرگ. در اینجا از احکام کلیه، قواعد فقهیه گفتیم در یک تعریفی فروع کلیه هستن. و روش دیگه تمسک به قاعده سیاق بود. گفتیم ما از سیاق آیات بسا بتوانیم دست پیدا کنیم به بعضی مقاصد شارع. حالا ممکنه کسی بگوید که این روش جز همون روش های اصول میشه. شما گفتید به شیوه اجتهادی، یکی از قواعد اجتهاد هم قاعده سیاقه. اینو جداگانه طرح کردیم به دلیل اینکه تقریبا در اصول ما قاعده سیاق مورد بحث نیست، ولو اینکه ما همون سال شمسی گذشته، سال تحصیلی فعلی، به هر حال قاعده سیاق رو بحث کردیم و جزء اصول قلم داد میکنیم، ولی اینو به طور خاص ذکر کردیم. روش ششم تمسک به اسباب نزول و اسباب صدور. اسباب نزول آیات، اسباب صدور روایات، اون چیزهایی که سبب نزول آیه می شود، صدور روایتی از ساحت معصوم شده، اینها به هر حال اسبابن، عللن، و از اینها میشه پی برد به مقاصد. من اینجا باز یادآوری کنم ما فعلا مقاصد رو به معنای اعم از علت و حکمت داریم میگیریم، ولی زمان ممکنه حکمت کشف شه، علت کشف نشه. حالا در مقام کاربرد مقاصدی که اونجا خواهیم گفت که از صرفا از حکمت به حکم ممکنه نتوانیم پی ببریم، ولی از علت به حکم میتوانیم پی ببریم. در هر صورت اینم یه روشی بود که بحث کردیم. هر صورت که روش دیگری که باید به اون بپردازیم عکس اون روش سومه. ما در روش سوم گفتیم حرکت از جزئی به کلی، از جزء به کل، که گفتیم آقا منات این حکم، اون حکم، اون حکم، اون حکم، اون حکم، اینها رو مصرح احیانا یا به هر دلیلی به هر شکلی تونستیم کشف کنیم. بعد این مناتات رو تجمیع کردیم، تجمیع میکنیم، گونه شناسی میکنیم، بر اساس سنخیت تجمیع میکنیم. وقتی مجموعی از احکام رو، مناتاتش رو تجمیع کردیم، معلوم شد که این دست از احکام این مناتات رو دارن که با هم سنخند، از یک قماشن، از یک جنسن، اینجا خود به خود رسیدیم به مقصد اون دسته از احکام. این روش کشف، یکی از روش های کشف مقاصد بود گفتیم. حالا میخواییم عکسش رو بگیم. تنقیح منات، تنقیح منات در واقع برخلاف و بر عکس اون روش سوم است. اونجا ما از جزئی به کلی پی میبردیم، از اینجا از کلی به جزئی. اونجا میگفتیم آقا 50 تا حکم رو، مثلا 10 تا حکم رو، غایتش رو و مناتش رو و علتش رو کشف کردیم، اینا رو سنخه بندی میکنیم، ببینیم تعدادی از احکام یه سنخ هست، یه سنخند و یک مقصد رو گویی دارن در شریعت تثبیت میکنند. و از این پی میبردیم که اون از مقاصد شرع است، از مقاصد شریعت است. عکسش آن است که ما یک منات کلی داشته باشیم، یک منات اصلی داشته باشیم و این منات رو تنقیح کنیم و تعمیم بدیم و تسری بدیم حکم رو در موارد مشابه، در مواردی که خصوصیاتی دارن میشه اون خصوصیات رو ندید، الغاء کرد احیانا. از سبب که راجع به تنقیح منات بحث خواهیم کرد، الان نمیخوایم وارد شیم، اما اجمالا عرض میکنم که اصطلاح تنقیح منات یعنی تعبیر تنقیح اصولا هم معنای لغوی داره، هم معنای اصطلاحی داره، هم استعمال مجازی داره. معنای لغوی تنقیح، تنقیح یعنی تمییز، یعنی به تعبیر شفاف کردن، تمیز کردن، پاکسازی. میگه آقا مطلب رو منقح بگو، این سخن رو منقح به زبان بیار، ارائه کن، یعنی شفاف و روشن ارائه کن. تنقیح تمیز، تهذیب. منات هم از نوت اناته، اشتراط و تعلیق، وابسته کردن. این منوط به آن است، یعنی این در گرو به آن است، یعنی وابسته به آن است. منات هم پس بنابراین میشه اون چه که معلق است، وابسته است، آویخته است. و نتیجتاً تلقیح منات یعنی اون چه که حکمی به آن آویخته، به اون تعلق داره، به اون بستگی داره رو تمیز و مهذب کنیم، روشن کنیم. این مفهوم لغویش میشه. در اصطلاح البته به معانی مختلف به کار میره و از جمله این که ما مناتی را، علتی را در یک حکم به صراحه کشف کردیم و به دست آورده ایم، اون رو میریم سراغ سایر موارد که در اون موارد هم احیانا این منات وجود داره و ما با مداقه دست پیدا میکنیم به این که در دیگر موارد هم این منات هست. با توجه به اینکه در اون اصل مطمئن شدیم که علت حکم این مناطه، منات علت است، و سر این که در اون مورد اصل حکمی تعلق گرفته است این است که این مناطه وجود داره. بعد بگیم خیلی خوب ما اینو تمییز میکنیم و پاکیزه میکنیم و تسری میدیم و توسعه میدیم، تعمیم میدهیم به سایر موارد که احیانا پی ببریم منات وجود داره در اونها، و بسا در اون موارد یه خصوصیاتی باشه ولی که اون خصوصیات در حکم دخیل نیستند، اون چه دخیله همین مناطه. اون موارد طبعی در منات با این من مورد اصل شریکن، مثل همینن. به نتیجه بگیم خیلی خوب این حکمی که بر اصل که دارای منات بود حمل کردیم و حکم کردیم، همین رو تسری میدیم به اون موارد دیگر. چرا این تسری میدیم؟ برای اینکه علت حکم اونجا هم وجود داره. خب این میشه تنقیه منات. خب از این چی میفهمیم ما؟ ما از این میفهمیم که در واقع مجموعه این مواردی که با تنقیه منات حکمشون رو کشف کردیم، این مجموعه دارای مقصد واحدن، اونم مقصد به معنی علت و حکم، دارای علت واحده هستن. اون علت چیه؟ همونیست که گذاشتیم منات. پس به این ترتیب ما میتونیم از طریق تنقیه منات به مقصد، اونم در مرتبه علت و علیت، نسبت به مجموعی از احکام که هم مناتند پی ببریم. تنقیه منات رو به معانی دیگه هم اتخاذ میکنن، به کار میبرن. گاهی میگن تنقیه منات، تنقیه در واقع علت حکم باید تعبیر بشه، ولی وقتی میگن تنقیه منات یعنی تنقیه موضوع حکم. گاهی میگن تنقیه منات ولی مرادشون تنقیه موضوعه. موضوع روشن نیست، حکم آمده، فرض کنید راجع به رمیه و قذف، رمیه به زنا، قذف مؤمنات، مؤمنات و محسنات، آیه نازل شده راجع به این که شما حق ندارید محسنات رو، زنان مؤمنه پاکدامن دارای همسر رو متهم کنید به زنا، و اگر چنین شد اینم حدشه. خب آیا واقعا اگر فرض کنید که به عکس شد، مردان محسن رو، محسن رو، مردانی رو که پاکیزن، پاکدامنن، کسی متهم کرد، اگر مردان محسن رو کسی متهم کرد، قذف کرد، نسبت زنا داد، این حکمو نداره؟ میگن آیا موضوع محسناتند فقط؟ اگر زنان رو متهم کردیم، افتراء بستیم، حدش این است، و نه مردان را، چون موضوعی که ظاهراً در آیه آمده زنان محسن هستند، زنان محسناتند. یا نه خیر، ما موضوع رو میتونیم دقیق تر کنیم، تنقیح کنیم، بگیم موضوع زن بودن دخیل نیست در این موضوع، در این حکم، بلکه مردم همین حکم رو داره. در واقع اینجا بحث بر سر انسان است. انسانی را متهم نکنید، قذف نکنید، نسبت زن را ندید به انسان. تفاوت نمی کنه در این قضیه زن و مرد بودن، زن و مرد بودن در این قضیه دخیل نیست. احیانا حسب مناسبتی سبب نزولی به جهتی از جهات، احیانا شأن نزولی چیزی موجب شده که اونجا تعبیر به محسناته. شما حق ندارید محسنات رو متهم کنید، اما به این معنی نیست که خب حق دارید مردان محسن و مردان پاکدامن رو متهم بکنید. به معنیش این نیست که اگر اونا رو متهم کردید جرمیست، یا جرمش به اندازه یه متهم کردن زنان نیست و حدش فرق میکنه، حدش کمتره مثلا، به این معنی نیست. بلکه موضوع رو تنقیح میکنیم، شفاف میکنیم و به تعبیر موضوع رو تعمیم میدهیم که در نتیجه حکمم تعمیم پیدا میکنه یا حکم کشف میشه. این رو هم باز میگن تنقیح منات اصطلاحا، در اصطلاح این رو هم میگن تنقیح منات. میگن آقا شما موضوع رو شفاف کنید، موضوع که در واقع دقیق بشه، اصطلاحا دقیق کردن موضوع یا تعمیم موضوع، و به تعبیر درست واقعا همون تمیز موضوع. مهم موضوع چی هست؟ آیا موضوع اتهام بستن به زنان پاکدامن است، خصوصیت داره، یا متهم کردن مردان هم همگونه است؟ این هم میگن تنقیح منات در یک اصطلاحی. این محل بحث ما در اینجا نیست. محل بحث ما همون تعبیر اول است، کمان که به معانی دیگر هم گاهی به کار میبرند، مثلا چون منات به معنای علته. البته اینجا هم در موضوع هم بی ربط نیست این کاربردها، یه مناسبتی وجود داره. ممکنه اگر حتی بگیم مجازن منقح ساختن موضوع رو هم میگن تنقیح منات، یک علتی داره، جهتی داره، و جهتش این است که موضوع کارکرد علی داره. بسیاری از بزرگان ما میگن موضوع حکم علت حکم است، تا اون موضوع بیاد حکم هم میاد. و به همین جهت یک تعبیر دیگری هم از تنقیح منات به وجود میاد و منات رو به علت اطلاق میکنه، اصلا علت رو منقح کنیم، که این باز به نزدیک میشه به همون اصطلاح اول. پس بنابراین تنقیح منات به معانی مختلف به کار میره. اون چی که محل بحث ماست اون تعبیر و تعریف اول است. خب این میشه یه روش. شما وقتی با موضوعی، با حکمی مواجهید که مناطش مشخصه، علتش مشخصه، بعد میرید سراغ نظائرش و بعد میبینید که اونجا هم این منات وجود داره، ولو در کنار وجود این منات که در این اصل بود، در این فرع اصل بود، در اون فروع اون منات وجود داره، اون فروع یه تفاوتهایی با این فرع اصل دارن، میگید آقا این موارد، این خصوصیات رو کنار میذاریم، خصوصیات در حکم دخیل نیستن و فقط اون چی که دخیل است همین در واقع منات است، همین علت حکم است که در اصل بود. در فرعها هم همین وجود داره، این علت حکم است. عرض شود که یه بحثی هم ممکنه بشه در مبحث تنقیح منات به دنبال او بحث خواهیم کرد، مسئله الغای خصوصیته. بعضی گفتن آه تنقیح منات با الغای خصوصیت یه قاعده است، الغای خصوصیت در رویه دیگر تنقیح منات است. تنقیح منات یعنی منات و علت حکم رو منقح کنیم و بگیم چی علت واقعی حکم است. خب این کی انجام میشه؟ اون زمانی که سایر جهات و خصوصیاتی رو که در این فروع وجود داره روشن کنیم که اونا منات نیستن، فقط این منات است، اونا ملاک حکم نیستن و اونا اون خصوصیات تأثیر در حکم ندارند. این یعنی چی؟ یعنی اون خصوصیات رو الغا کنیم، دور بریزیم، کنار بذاریم. پس بنابراین در خود تنقیح منات بخواد تنقیح منات اتفاق بیفته، الغا خصوصیات باید بشود، پس بنابراین تنقیح منات و القا و خصوصیت دو روی یک سکند، وجهین و صورتین لعمله واحده، دو روی یک سکه هستند. بعضی گفتن این دوتا حکم در واقع دوتا قاعده یک قاعده هستند، بعضی گفتن متفاوته که ما مایلیم به این نظر دوم که بعد انشاءالله بحث خواهیم کرد. در هر صورت تنقیح منات جز اسالیب بسیار مؤثر و کارآمد برای اینکه ما بتوانیم به کشف منات برسیم. اما چگونه؟ در اون اسلوب سوم که عرض شد که از جمع تجمیع مناطات احکام فرعیه، احکام مختلف، موارد مختلف و گونه شناسی و سنخبندی اونها و کلیگیری از اونها میرسیم یه کلی میفهمید این مقصد، تمامی این احکام برای تأمین مقصد دارن عمل میکنه. شما مجموعی از قواعد رو، فروع رو مثلا دارید که از مجموع اونها یه جلسه اشاره کردیم، میرسیم به این که یکی از مناطات احکام شرعیه این است که میخواد برای عباد تسهیل کنه امور رو، چون این شریعت شریعت سهل و سمح هست. ما یه قاعده لاحرج داریم، احیانا قاعده حتی لازرر داریم احیانا، و مواردی از احکام رو ما ملاحظه میکنیم، میبینیم که در جهت تسهیل جعل شده. اول روزه فقط موقع اذان برای حد نماز و افطار جایز بود که افطار کنن و مبتلات رو احیانا مرتکب بشن و بلافاصله بعدش روزه باید شروع میشد، و بعدها طبق آیه خدا متعال اومد تسهیل فرمود، گفت از مغرب تا فجر صادق مفطرات رو میتونید، از فجر دیگه باید مفطرات رو ترک کنید. این در جهت تسهیله و خود آیه میگه که این به جهت تسهیل است. و بسیاری از احکام متعدد که قبلا ذکر کردیم تکرار نمی کنیم که در قرآن کریم در روایات ما هست. کلمات حضرات معصوم مثلا رسول خدا صلی الله علیه و سلم راجع به این که دین من دین سهل و سمح است، روایتی دارد که می‌فرماد عیسی مبعوث شد برای رهبانیت، ولی من مبعوث شدم برای سهل و سمح، شریعت سهل و سمح و حنیفیت، دین من آسان است. این غایت است. ما از مجموعه احکام، سمتگیری این احکام، میرسیم به یک کلی. اون این بود در واقع جزئی به کلی میرسیدیم، یا از جزئها به کل دست پیدا میکردیم. در تنقیح منات عکس اونه، یعنی گویی ما یک علت رو کشف کردیم در یه مورد مهم و بعد میاییم این علت رو میریم سراغ سایر در واقع احکام. در دیگر احکام هم علت رو میابیم و حکم رو بر اونها هم تسری میدیم، بر اون فروع هم تسری میدیم. در واقع در اولی تجمیع مناطات، در دومی در واقع تعمیم و تسری مناطات و حکم است. این به اصطلاح تفاوت بین این دو قاعده است. در هر حال اینجا هم ما به عبارتی منات مجموعی از احکام دست پیدا میکنیم. در کشف مقاصد سریم دنبال همین هستیم، ببینیم که منات و اون علت و اون مقصد حکم یا مجموعی از احکام چیست. از شبت که اسلوب دیگری که میتوان از اون استفاده کرد برای کشف مقاصد، مقاصد خود دینه. در فلسفه دین که خب یک دانش نوپایی است به تعبیر در قیاس با بسیاری دیگر از دانش‌های دینی. ما مباحث فراوانی رو طرح می‌کنیم، از ماهیت و تعریف دین، از مفهوم شناسی و تعریف دین گرفته و احیاناً ارکان دین، اضلاع دین، قلمرو دین، امثال اینها، کارکردهای دین و در کارکردهای دین غایات و اهداف دین رو بحث میکنیم. اهدافی که اونجا بحث میکنیم بعضی اهدافی است که مربوط میشود به همه اضلاع هندسه معرفتی دین، اضلاع گوناگون هندسه دین که مشهورش این است که سه ضلع است: عقاید، احکام، اخلاق. ما میگیم علم هم جزء از اضلاع علم دین، جزء اضلاع معرفت دین است، و میگیم معنویت هم ضلع پنجم است. مجموعه اضلاع دین گاه هدف واحد دارن، بعضی از اهداف دین اهداف مجموعه دین، در چه در تمام اضلاع هندسه معرفت دین اون هدف حضور داره. گاه از بعضی از اهداف بحث میکنیم که معطوف و مربوط به ضلعی از اضلاع هندسه معرفت دینه. احیانا اونجایی که بحث از ضلعی از اضلاع معرفتی هندسه معرفت دین بحث میکنیم، مثلا وقتی از هدف شریعت بحث میکنیم داریم از مقاصد شریعت بحث میکنیم. یعنی وقتی از اهداف یک ضلع از اضلاع هندسه معرفت دین بحث میکنیم و اون عبارت است مثلا از ضلع شریعت، اونجا داریم از مقاصد و اهداف شریعت بحث میکنیم. این خب یه نوع بحثه، این میشود اصل مسئله ما. اما اونی که از اسلوب استخدام مباحث فلسفی دین برای کشف مقاصد شریعت استفاده میکنیم، اون جاییست که از اهداف کلی و مجموعه دین بحث میکنیم. در واقع ما سراغ آیات، روایات یا احیانا ادله عقلیه میریم برای کشف اهداف مجموعی و کلی دین. اونجا عملا اگر کشف کردیم مقاصد شریعت رو که یه ضلعی از دین است هم کشف کردیم. اگر آمدیم مثلا فرض بفرمایید کشف کردیم که یکی از اهداف یا احیانا تنها هدف یا هدف عالی دین تقرب به بارگاه الهی و ساحت الهیه، این که فقط مربوط به عقاید که نیست که بگیم عقاید دین غایتش مثلا تقرب به بارگاه الهی است، یا فقط اخلاق دینی اینه، بلکه وقتی میگیم هدف کل دین است یعنی هدف بخش شریعت دینی هم هست. پس بنابراین از کشف اهداف شامل و عام و فراگیر و کلی دین هم میتونیم نقبی بزنیم به کشف مقاصد شریعت. این هم میشه اسلوب. کسی آیا میتواند بگوید که دین فاقد اهداف است؟ میتونه بگه دین فاقد اهداف جامع و کلانه؟ کسی که نمیتونه بگه. آیا میتونه بگه که اهداف دین قابل کشف نیست؟ همه مؤذنیم و معترفیم که اهداف دین قابل کشف است، و اگر قائلیم خیلی خوب، ما وقتی اهداف کلی کل دین رو کشف کردیم، اهداف و غایات بخش همه بخش‌ها از جمله بخش شریعت رو هم کشف کردیم. پس بنابراین استخدام مباحثی که در فلسفه دین در جهت کشف اهداف کلان و کلی دین مطرح می شود برای اکتشاف مقاصد شریعت بخش شریعت دین، این هم باز میشه یه اسلوب. این هم دو تا اسلوب. این هم دوباره حرکت از کلی به جزئی است، مثل تنقیح منات که گفتیم انگار یک غایت کلی رو جای پیدا کردیم، بعد میریم سراغ سایر موارد و مصادیق و در اونجا هم این معنات رو میابیم، خصوصیات رو کنار میذاریم و حکم رو تسری میدیم اون موارد. در این روش اخیر هم گویی داریم همین کار میکنیم. ما یه هدف کلانی رو کشف کردیم، اون هدف کلان رو در میدونیم در شریعتش هم هست، در اخلاقش هم هست، چون که در عقایدش وجود داره. به این ترتیب از این روش هم استفاده میکنیم برای کشف مقاصد. این هم دو روش، و انشالله جلسات بعد مقاصد اسالیب دیگر کشف مقاصد رو انشالله مطرح خواهیم کرد. و سلام علیکم و رحمت الله.